أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لبغتها إلا هو، فغلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا یعلمون. کلمه یسالون که فعل مضارع است، گرچه آینده را شامل می شود ولی ظهورش در حال و آینده است، دلالت بر استمرار هم می کند، یعنی مرتبا از شما درباره جریان قیامت سوال می کند و اختصاصی به آینده ندارد. تا ما بگوییم این آیه در سوره مبارکه اعراف است، به سوره اعراف هم مکی است، ولی سوال در مدینه است، تا بخواهیم اون شأن نزول رو تصحیح کنیم. چون شأن نزول این بود که عده از یهودی ها فتنه ای کردن، دسیسه ای کردن، کسی رو اعزام کردن بر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم جریان قیامت رو سوال بکنه، بگر قیامت که قیام بکند. بعد گفتن اگر او اعلام شد و وقت قیامت را مشخص کرد که معلوم میشد معاذ الله پیغمبر نیست، برای اینکه در صحف انبیاء گذشته آمده است که جریان قیامت را فقط خدا میداند، و اگرم گفت من نمیدانم، همین را ما یه ترفندی قرار میدیم برای اثبات جهل او. این شأن نزول که در تلیه بحث بازگو شد بی ارتباط با دسیسه یهود نبود، ممکن است یه همچه حرفی در مدینه شده باشد، اما ما بگوییم این آیه در مکه نازل شد و سوال در مدینه است، برای اینکه یسالون فعل مضارع است. این تام نیست، برای اینکه حال را ظاهرا شان می شود، یعنی همکنون و آینده از شما سوال بکنند. و خود مردم مکه اصراری داشتند که از جریان قیامت باخبر بشوند، چه در سور مکی چه در سور مدنی. این کلمه متا حاضر بعد این کنتم صادقی زیاد تکرار شده. سوره مبارکه یاسین هست، سوره مبارکه یونس هست، در بسیاری از سور این تعبیر است که متا حاضر بعد این کنتم صادقین، اگه شما راست میگید قیامت کی قیام بکند. بنابراین این یسالونه گرچه فعل مضارع است، اما دلالت بر استمرار دارد از حال و آینده، و در خود مکه هم این سوال مطرح شده است. مطلب بعدی که در خلال بحث های گذشته نقل شد این است که صدر و ساقه این کریمه با هم هماهنگ است، زیرا هم درباره خود قیامت سوال مطرح است، هم درباره وقتش. برخلاف سوره مبارکه القیامه و ماننده اون که مستقیما محور سوال وقت قیامت است، یا نظیر اون چی در سوره مبارکه یاسین یا سوره یونس هست که متا حاضر وعد و ان کنتم صادقین، که محور اصلی سوال ظرف ظهور قیامت است، از زمان قیامت سوال بکنند. اما این کریمه و ماننده آن محور مطلب و سوال را دو چیز می‌داند، یکی اصل قیامت، یکی زمان ظهور او. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، این به نحوه بدل و مانند اون نیست که فقط از زمان ظهور قیامت سوال بکنن، یکی درباره خود قیامت است که قیامت کی ظهور میکند. اگر بگن ظهور قیامت کیه، نظیر یقولون متى هذا الوعد، یا نظیر اون چه در سوره القیامه آمده است که ایان یوم القیامه، این معلوم شد محور اصلی سوال زمان قیامت است. اما در این آیه محل بحث که اول کلمه ساعت ذکر شده است بعد ایان و مرساها، معلوم شود که اینها دو چیز میخوان با خبر بشوند، یکی اینکه قیامت چیست و یکی اینکه کی ظهور میکند. پس محور سوال دو مطلب است. پاسخ را ملاحظه فرمید، از پاسخ معلوم میشود که محور اصلی سوال دو چیزه. پاسخ این است که قل انما علمها عند ربی، دوم این که لا یجلی حال وقتی ها الا هو، علم قیامت فقط پیش خداست. یک، کی این قیامت رو می آورد؟ این دیگه عند الله نیست، این الله هست. اون چی که به مسئله علم برمی گردد، تمام تعبیرات قرآن است که عند الله هست، یعنی این آیات محل بحث، عند ربی، عند الله. اون چی که مربوط به عین است نه علم، به وجود خارجی قیامت برمی گردد، سخن از اند نیست، سخن از خود خداست که لا یجلی ها لبقتی ها الا هو، تنها اوست که قیامت را می آورد. خب تفاوت جوهری این دو مطلب این است که اگر یک چیزی عند الله بود، انسان کامل اگر ترقی کرد عند اللهی شد، ممکنه با خبر بشه از او. حالا یا وقتن با خبر است یا مقامن و حالن با خبر است. بالاخره اگر کسی رسید به دنافت الله فکان قاب قوسین و ادنا عند ربی شد، عند الله شد. یا انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم لد الله شد، عند الله شد، ممکنه از اونجا با خبر باشد. ولی جریان تجلی قیامت که به تجلیه الهی وابسته است، اون دیگه عند اللهی نیست، اون عند رب نیست، اون فقط خار و کار خود خداست. کی قیامت را می آورد؟ فقط خدا. چون در اینجا دیگه خود پیغمبر و انسان کامل و فرشتگان و همه و همه در حشر اکبر زیر رو خواهند شد. کی اینها را زیر رو میکنه؟ خود انسان کامل را کی زیر رو میکنه؟ الله. بنابراین اگر سخن از وقت باشد، با سخن از خود قیامت، این دو مطلب از هم جدا یکی. و اگر سخن از علم به قیامت باشد، با سخن از تجلیه قیامت باشد، این هم کاملا هر کدام فصل خاص را با خود اختصاص میده. این هم مطلب بعدی. چون علمش عند ربی است یا علمش عند الله است، اگر خلیفه خدا به جایی رسید که انکل تلقی القرآن من لدن حکیم علیم، خود قرآن هم علی حکیم است، از نزد علی حکیم و علیم حکیم فرا گرفتید، اگر یه موجود عند الله شد، لد الله شد، علمش لدنی شد، اون چه لد الله هست ممکنه یاد بگیرد. پس نفیش آسون نیست، برای اینکه این علم عند الله هست، لد الله هست، و انسان کامل از علوم لدنی با خبر است. تو بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید علم لدنی علمی نیست در مقابل فقه و نمیدونم تفسیر و اصول و ادبیات و امثال ذلک. یک علمی باشد در قبال علوم دیگر. این علم را اگر انسان از کتاب یاد بگیره، از استاد یاد بگیره، اینا آخر اون جدول و نهر آب گرفتن است. اگر به همراه نهر بره 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 تا خود سرچشمه، این آب را من لدل این میگیرد، از سرچشمه میگیرد، من اند ینبوع العلم میگیرد، میشه لدنی. علم لدنی علمی در قبال فقه و اصول نیست. همین فقه را انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام بدون اینکه مکتب برن، از کتابی یا کتیبی یا استادی یا امثال ذلک یاد بگیرن، از نزد خدا میگیرن. وقتی از لدا و اند خدا گرفتن میشه لدنی. علوم دیگر هم همینطور. خب بعد دیگه فقط پیش خداست، جای دیگه نیست. اگر کسی میخواد یاد بگیره بره پیش خدا. یه وقت است که میگیم این رو فقط خدا میدونه، اون اثباتش آسون نیست، اون را با نظیر آیه سوره مبارک جنگ فلا یظهر علاقه به احدن باید استشهاد کرد. اما یه وقت است آیه دلالت دارد بر این که این علمش نزد خداست. خود خدا که نیست که، این علمش عند الله هست، این علمش لد الله هست. اگر کسی ایتها النفس المطمئنه شد و فادخلی فی عبادی شد و فرجع الی ربک شد، رجوع کرد. چون تازه اگر کسی اون مقام نفس مطمئنه نزیر است خلیل سلام الله علیه برسد، به مقام رضا برسد و اعمال و عقاید و اخلاقش مرضی خدا باشد، تازه تو راه است. اینکه عند اللهی نیست، صاحب نفس مطمئنه تو راه است که مقصد نرسیده است. اگه به مقصد میرسید که دیگه نمیفهمد ارجعی، معلوم شد تو راه که فهمد ارجعی، چون به مقصد رسیده را میگن فدخلی. این باید با داشتن این سه سرمایه مهم، یعنی دارای نفس مطمئنه بودن از یک سو، دارای نفس راضیه بودن از سوی دیگر، دارای نفس مرضیه بودن از سوی سوم، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در حالی که راضیتن مرضیتن تو به تمام قضای الهی راضی هستی، نظیر اون چه سید شهدا سلام الله علیه و امثال اینها فرمودند رضا الله رضا اهل البیت، و تمام اعمال شما هم مرضی خداست. هیچ کاری که برخلاف رضای خدا باشد، چه در عقیده چه در خلق، چه عمل، نداشید و نخواهید داشت. اگر کسی صاحب نفس مطمئن بود، یک، صاحب نفس راضیه به ما قضا الله بود، دو، صاحب نفسی بود که عقیده و اخلاق و اعمال او مرضی خدا بود. سه، با چنین شرایطی تازه اجازه عبور به او میدن. این تقریبا گذرنامه است. از اون به بعد چقدر راه هست خدا میداند. از اون بعد دیگه میبرن نه برود. فرمود بیا. خب ارجعی، حال نجوم میکند. چقدر راه هست معلوم نیست، ولی به مقصد که رسید تمام فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی، اون دیگه جنت اللقا است که در تمام قرآن فقط هم یه جاست که به ذات اقدس اله جنت اضافه شده است. چنین انسانی می شود اندالله، چنین انسان می شود لدالله، می شه لداللهی، اندالله و ماننده. خب حالا اگر یه سلسله علومی لدالله بود، اندالله بود، ممکنه یاد بگیره. ولی جریان تجلیه یعنی تجلی دادن قیامت، این دیگه اندالله نیست، لداللهی نیست، این فقط به دست خود ذات اقدس اله است. نفرمود تجلیهش اندالله است. فرمود لا یجلیها لوقتها الا هو. اینم هیچ جای قرآن استثناء نشده. کی قیامت را می آورد؟ نه از باب بالاثار و به تبع استثناء شده، نه از باب بالذات و بالعرض استثناء شده، نه از باب بالحقیقت و المجاز استثناء شده، نه راه کلام باز است، نه راه حکمت باز است، نه راه عرفان. برای اینکه خود انسان کامل با زیر رو بشه. این دیگه خود انسان کامل که زیر رو کننده نیست که. اونجایی که فرشته مرگ سلام الله علیه را میمیرونن در حشر اکبر، کل ماسوی الله زیر رو میشه. دیگه فرض ندارد که یک کسی اونجا سهمی داشته باشه. خود این صادر اول مجموعه صادر اول و صادر بعدی رو زیر رو میکنند. خود صادر اول مبدعی دارد و معادی دارد دیگر. اون وقتی که میخواست صادر اول ظهور بکنه بین صادر اول و ذات اقدس اله که دیگه چیزی واسطه نبود که. صادر اول را فقط ذات اقدس اله صادر اول کرد دیگه، یا ظاهر اول کرد. حالا این صادر اول یا این ظاهر اول میخواست زیر رو بشه به اون اندازه که لایق او مرحله است. این هم دست خداست. اونجایی که مرگ را میمیرانن، نه تنها عزرائیل سلام الله علیه میمیره، بلکه مرگ میمیره، تحول میمیره. این تحول دیگه تمام میشه. در اون نشعه هیچ چیزی بین ذات اقدس اله و کار او واسطه و فاصله نیست. خود خلافت زیر رو میشه. در اون مرحله است میگن نبوت حجاب است، رسالت حجاب است، خلافت حجاب است، ولایت حجاب است. اگر انسان کامل خلافت خود را ببینه، نبوت خود را ببینه، رسالت خود را ببینه، ولایت مطلقه خود را ببینه، محجوب است. این همچه مقامی است. اون دیگه در هیچ جا استثنا نشده. پس مسئله علم یه حساب است، مسئله عین حساب دیگر است. در جریان تجلی که بهترین لطیفه قرآنی است، به وجود مارک استمی سلام الله در نهج البلاغه دارد که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، سراسر جهان تجلی حق است، جلوه حق است. یه مجلی میخواهد، مجلی فقط خداست. اینجا میشه دیگه توحید نه لا یجلیها لوقتها الا هو، و هیچ جمع استثنا نشد. خب خب اون نفخه است دیگه، خود قیامت کبرا که نیست، تازه زمینه است برای حشر اکبر. نفخ فی السور فسق من فی السماوات و الارض الا من شاء. نفخه اولا این تازه زمینه برای اون حشر اکبر است. خب چون این چنین است، این ثقلت را می شود گفت که ثقلت علمن، علمش بسیار سنگین است. نظیر قرآن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، این قیامت چون وجود علمیش اوسع از اون هست، در باره آسمان ها و زمین هم همینطوره. علمش بر آسمان و زمین سنگینی. در باره وجود عینی ثقلش مشخص است که اگر حقیقت قیامت بخواهد ظهور کند، هیچ موجود از موجودات آسمان و زمین این رو تحمل نمی کند. خب پس لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات و الارض. حالا اگر ثقلت فی السماوات و الارض وقتی میخواد بیاید کجا میآید؟ اون به سراغ شما میاد. لا تعتیکم نه لا تعتی السما و تعتی الارض، سراغ شما میاد. شما احساس میکنید، میفهمید که مردید، میفهمید که همه مردن. این شما اید که قیامت برای شما خواهد آمد. وگرنه این نظیر سیر شمس و قمر نیست که یک گوشه عالم رو بگیره تو آسمون ها باشه، اینطور نیست.
کل این مجموعه زیر رو میشه، شمایید که احساس میکنید، بغتتن هم میآید. این بغتتن یعنی دفعتن در مقابل تدریج. مثلا ما بگیم این حرکت دفعتن ایستاد، سکون دفعیست، حرکت تدریجی، ولی هر دو در زمان هست، منطقی در طرف زمان است، یکی در اثناء زمان. حالا اثناء زمان یا علی وجه الانطباق یا لا علی وجه الانطباق. وقتی میگیم این سنگ تو زمان است، این در زمان است، اما لا علی وجه الانطباق، که جزء اولش در ساعت اول باشد، جزء دومش در ساعت دوم باشد و هاکذا. مثلا این سنگ اگر 10 قرن یا 100 قرن موجود هست بعد خاک میشود، این چه نیست که 100,000 جزء داشته باشد، هر جزءش در یک گوشه زمان قرار بگیرد. این موجود زمانی است، اما لا بل آواتر انتباه. یه وقتی میگیم این حرکت زمین یا حرکت فرون کوکب در زمان است، این حرکت امر زمانی علا وچر انتباه است، یعنی اجزایی دارد، هر جزئی از حرکت در جزئی از زمان است. بالاخره موجود یا در زمان است یا در طرف زمان. اگر در زمان بودم یا علا وچر انتباه است یا لا علا وچر انتباه. قیامت از کدوم قبیله؟ قیامت نه تدریجی است و نه دفعی، برای اینکه وقتی خود زمان برچیده شد، نه خود زمان هست نه طرف زمان، فقط به سراغ انسان خواهد آمد. لا تأتیکم الا بغتتن، نه یعنی دفعتن، این چنین نیست. خب لا تأتیکم الا بغتتن، این است که انسان مبهوت میکنه. بسیاری از افراد در مراحل فراوانی، حالا مرحله است دیگه، زمان در کار نیست، باید بگذره تا بفهمن مردن، فقط میبینن نشعه عوض شد، یه افراد دیگرن، یه آداب دیگرن، یه سنن دیگر است. اون آداب و سننی که در دنیا بود اصلا اینجا مطرح نیست، نمیفهمن کیند و چیند، بعدها میفهمن که مردن، این نشعه نشعه مرگ بود. لا تأتیکم الا بغته، هیچ کم هیچ کسی نمیشناسه، هیچ کم هیچ کسی نمیشناسه. خب اما این که سوال شده است، بالاخره شمس و قمر که بساطش برچیده شد، چیری برچیده میشه و اونجا از چه نور استفاده میکنن؟ در قرآن کریم فرمود به اینکه الان رو حسابای ریاضی همه اینها منظما حرکت میکنن، لا شمسی ان به قله ان تو ذکر قمر و لیل سابق النهار. شمس گرچه بزرگتر و بهتر و بیشتر از قمر نور میده و سریعتر حرکت میکنه به مانند آن در محدوده خودش، ولی قدرت نداره با اون عظمتی که داره ماه جلو بزنه. بالاخره ماه مدار خود رو در 29 روز یا 30 روز طی میکنه، او 365 روز با طی کنه، این حتما باید که کنتر از او بره. لشمسویان به قیلهان تدریک القبر، این نظم هست. اینا کنار هم جمع نمیشن، با هم جمع نمیشن، فاصله دارن و سیرشون مشخصه. اما اون روز بساط هر دو جمع میشه، برای اینکه یوم نطوی السما کتی سجل الکتب. ما این بساط خلقت رو تومارگونه جمع میکنیم. تومارم در بحثهای قبلی گذشت که یعنی چی؟ وقتی این سفر لوله میکنن میگن تومار، وقتی باز باشه صفحه کتاب است. در این صحافی ها این که لوله میشود، این لوله کردن رو میگن تومار، سجل. یوم نطوی السما که طی سجل الکتب، این تومار تمام نوشته ها رو جمع میکنه، لوله میکنه. فهم ما آسمان و زمین رو لوله میکنیم، بعد کجا میندازه چی میکنه، تبدیل میکنه بالاخره از دیگری. شمس و قمر لوله میشن و چماله میشن برن پیکنش. اومد هر کی نور داره راحته، نداره تاریکه. این بیچاره که اهل جهنمن تو تاریکی باید برن جهنم، این تو نیست که راه جهنم هم برد باشن، که اون عذابی است فوق عذاب. این تو نیست که حالا جهنمی ها راه جهنم رو ببینند و برن، که همونطور که در دنیا ندیده رفتن، کور بودن دیگه، اونجا هم ندیده میبینن. اینا رو میبرن، خذوه فوق اللوس و مل جهیم سلو. خب اما اگر کسی مؤمن باشه، نور هم اصاب ندیه و ایمان هم ماننده روشنه، این نورش به مراتب بالاتر از نور آفتاب است، ولی اون مجرمی که کنار او ایستاده است تاریکه. در روایات قیامت اون که مرحوم علی سیر اسمان الله تو بهار و دیگران هم در جوامشون نقل کردن، ذات اقدس اله دو نفر را در ساحره و صحنه قیامت احضار میکنه در سوال جواب. از یکی همه جزئیاتش سوال میکنه، میگه تو در اون سنین کار کردی، کارا هم بهش نشون میده، اعتراف میکنه. اون کسی که در کنار او ایستاده است اصلا با خبر نیست که ذات اقدس اله با او چگونه محاسبه کرده، همه اعمال او رو به او نشون داده، او هم اعتراف کرده بدون اینکه کسی که در کنار دست اوست بفهمه. برای اینکه این شخص گرچه گناه کرد، ولی آبروی کسی رو نریخت، این گناه نکرد. اون روز هم ذات اقدس اله آبروی رو حفظ میکنه. اینکه شما میبینید بسیاری از بزرگان مثل مادرهای بچه مرده شیون میکشیدن سحرها، میشه خبریه را این جریان ائمه علیهم السلام رو ما بگیم تعلیمه، بررسی احوال بزرگان به منظره کتاب اخلاق. خلاصه اینا دیگه بشر عادی هن دیگه، اینا که دیگه برای تعلیم نیست که. جریان قیامت اینطور نیست که انسان خیال بکنه زیر محکمه های دنیایی باشه، هیچ کسی به داد آدم نمیرسه. لا یکتمون حدیثا، هیچ چیز آدم کتمان نمیتونه بکنه، و کسی هم که شنا دست آدم است با خبر نیست. و اگر خدای ناکرده انسان اهل حد که حیثیت بود، آبروریز بود، به شایع پراکنی داشت معاذ الله، خب اونم علی رؤوس الاشهاد رسوا میشه. غرض آن است که اون روز کاری از غیر خدا ساخته نیست، فقط به دست خدا است. خب ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغته، بعد به سراغ خود آدم میاد. یسالونک کأنک حفی عنها، از قیامت سال میکنن دیگه، حالا جریان وقتش نیست که گویا تو آگاهی یا مثلا نسبت بنا مهربانی یا زیاد از ما سال کردی. قول انما علمها عند الله، که این مهمتر از اون عند ربی است. زا عند الله هست، وقتی ذات اقدس اله با این اسم اعظم مرجع علمی بود دیگه دیگران راه ندارن. اما اینکه فهم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، معنیش نیست که اقلهم یعلمون، نه اکثر مردم نمیدونن که چی سوال بکنن، چی جور سوال بکنن. اون اوهدی از انسان ها میفهمن به این که همه چیز رو که نمیشه سوال کرد و ادب سوال رو هم میدونن و محور سوال رو هم میدونن. نه اینکه اقلی میدونن قیامت کی است، اقلی میدونن چی رو حرف بزنن، اقلی میدونن چی رو سوال بکنن. اکثریشون نمیدونن، میگن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. بله، ولی منظور است که اونا مسئول نیستن، فقط انسان ها هستن که مسئولن. ولی نسألن الذین ارسل الیهم نسألن المرسلین، که در اول همین سوره مبارکه اعراف بود که بحثش گذشت، انسان است مسئوله. اما اونا چون مسئول نیستن، بفرض متحول بشن زیر روم میشن و در صحنه قیامت با وضع خاصی تبدیل میشن به حاضر میشن، مشکلی ندارن. که تنها انسان است که ان زلزله ساعت شیء عظیم یوم ترونها تذل کل مرضعتن ما ارزد و تذل کل ذات حملن حملا و ترون از سکارا ما هم سفرا ولیکن نعدا و در شدید. این مرضعه یه وصف خاص است. زن رو که نمیگن مرضعه، که میگن مرضع. مثل زن رو که نمیگن طالقه، که میگن طالق. این تا تای فرق بین مذکر و مؤنث است. اگه صفتی مخصوص به زن بود که دیگه تا نمیارن، که نمیگن این زن طالقه است، که میگن کاتبه است، عالمه است، شاعر است و مانند آن، برای اینکه کتابت و علم و شعر بین زن و مرد توضیح شده است. برای اینکه فرق بشه که این متصف به این موصوف زن است یا مرد، میگن عالمه است، کاتبه است، شاعره. اما صفت مختص که تا نمیارن، که نمیگن زن طالقه است، که نمیگن این زن مرضعه است، که میگن این زن مرضعه است، این زن طالق است. خب چرا تذهل کل مرضعتن اما ارزه؟ برای اینکه مرضعه غیر از زن شیرده است. این تا برای آن است که در حال اشتغال به رز است. این زن شیرده را میگن مرضع، اما وقتی که پستان تو دهن بچه گذاشت میگن مرضعه. این حال اشتغاله، این کمال علاقه مادر به کودک اون وقته. فرمود در این وقتی که مادر کودک را در آغوش گرفته، پستان در دهنش گذاشته، وقت قیامت قیام بکنه یادش میره که بچه داره، چه رسد به حال عادی. اینا مشکل دارن، انسان مشکل دارد، ولی دیگران چه اشکالی دارن؟ بدن و ذرات بدن، هر ذره ای را که روح بپذیره و بپروراند بدن ماست. همون در اون مثال های قبلی که مثال علنی و حسی بود، اگر کسی در سن 20 سالگی سرقتی کرد، جنایتی کرد و متواری شد، بعد از 20 سال دیگر یعنی در 40 سالگی محکمه عدل اسلامی او را دستگیر کرد، در حالی که این شخص سارقی متواری در طی این 20 سال گذشته از اینکه بر اساس سیر طبیعی تمام ذرات بدنش عوض شد، اگه فرض کردیم دستش در اثر تصادف قطع شد، فوراً دو تا دست دیگری از انسان تازه مرده به او وصل کردن و گرفت، این دستاش که عوض شد. چشمش هم آسیب دید، فوراً یه چشم گرم انسان تازه مرده هم پیوند زدن، اینم گرفت. قلبش هم از کار افتاد، این رو در آوردند و عمل کردند و قلب انسان تازه مرده رو اونجا پیوند زدند، اینم گرفت. و همچنین سایر اعضا و جواره. این گذشته از اون تحول طبیعی، تا تمام عناصر اصلی او هم دگرگون شده، مال دیگریه. حالا این بعد از 20 سال یعنی وقتی به 40 سالگی رسید دستگیر شده محکمه اسلامی تو همین دنیا. حالا میخواد دستش قطع کنن، میگن این دست من غیر از اون دسته، میگن تو همونی، مادامی که تو تویی بدن همون بدن است، حاضیت بدن به روح است، به روح هم که تحول وزیر نیست. در جریان شبه آکل و معکول از این به بعد دیگه معمولا حکما اینو قابل تر نمیدونستن. خب بنابراین اگر خود دنیای مسئله حل شد که ما بدن ما، هر بدنی هر ذره ای را که روح بپذیرد و وصل بکند اینطوره. چون تو کتاب های فقهی چطور میگن به این که اگر مسلمانی دست کافر را به دست اون پیوند زد قبل از این که این دست بگیره، خب این نجسه، وضو گرفتنش باطله، نماز خوندنش باطل، اما بعضی که گرفت چطور؟ بعضی که از بیمارستان مرخص شد این دست جوش خورد، بازم میگن این دست نجسه، بازم با این دست نمیشه نماز خون، یا میگن نه این دست پاک است میشه نماز خون، چون الان جزء مؤمنه دیگه. و ها کذا به عکس، غرض این نیست که اگه دست یک مؤمنی رو به دست کافر چیز کردن بگن این دست پاکه. همین که ماده ای را روح پذیرفت و جزء مجموعه خود قرار داد، بدن انسان است. خب به هر تقدیر این جریان شمس و قمر هم این، و هر کسی هم در قیامت با نور خاص خود زندگی میکنن. لذا در جریان سوره مبارکه حدید وقتی که منافقین التماس میکنن به مؤمنین، میگن انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، خب اونا خیلی روشنن، فضای بازی دارن، برشون روشن است و منافقین تو ظلمتن. بگن به ما نور بدید، اینجا جای نور دادن نیست، برگردید دنیا نور بگیرید، دنیا هم که بسادش برچیده شد. جریان طولانی بودن روز قیامت و اینها که محور سوال دیگه بود، اون دیگه بحث خاص خودشو داره که این 50,000 سال برای مؤمنی که در دنیا این راه ها را به سرعت طی کرده است، در روایت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که به اندازه یک نماز واجب بیشتر معطل نیست. حالا یا سریعا به بهش وارد می شود یا نه برای او از بس لذیذ است طولانی و دراز مدت احساس نمی شد مانند. اما در جریان انذار که سوال شده است که مؤمن را چگونه انذار می کنند، ذات اقدس اله همه را انذار کرده است، مثل که برای هدایت همه قرآن نازل کرده است. هدن لناس است، اما اون که بهره می برد متقیان است، لذا فهمود هدن للمتقین. انذار هم برای همه مردم است، اون انذار عمومی، مبشرن و نذیرن برای عالمین. این یک، یه انذار هشداری تهدید آمیز ارعاب آمیز مخصوص کفار و منافقین است. فمال تنذر به قومن لد که جمع علد است، اینا که علد الخصامن لدودن لجوجن انودن، اینا رو به ترس هشدار بده. دو، یه انذار سودمند و نافع است، از انذار تو فقط مؤمنین بهره میبرن، منذر من یخشاها، یعنی کسی که مؤمن است از انذار تو ترفیع می‌بنده، بگن تو میترسونی همه رو، نه اینکه لیون زر من کان هگن فقط انذار مخصوص کفار باشد. بنابراین میمونه مسئله اینکه وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه قل لا املک نفسی که بحث بعدی است. الحمدلله.